الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة شماره چهار، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکی می فرماید یجوز التیمم بقین الرأس و ان لم یسحق و کذا بحجر الرحا وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني. از این مسئله تا مسئله که به فصل بعدی میرسیم تمام این مسائل مصداقهایی است که فقها عنایت و مسئله شماره 13 که فقها عنایت کردن برای ما موضوع را اعلام کرده اند. کل این مسائل تقریبا مسائل فتوایی نیست، موضوعاتی است که دو نکته اصلی در کل این مسائل برای شما افاضل یادآور بشم به عنوان دستمایه بحث عنایت کنید. یک، صدق وجه الارض. هر چیزی که بر اساس فهم عرف وجه الارض صدق بکند یجوز و تیمم به. البته در این رابطه یک ترتیبی از سوی شرع آمده است که اول تراب، بعد غبار که اون هم در حقیقت ترابی است پراکنده، سه تین و چهار هم وحل. تین و وحل فرقش در فارسی گل و لای، وحل لای، تین گل. ترتیب آمده است تا کلمه تین در نصوص. و اما اگر موردی باشد که شک کنیم که این جزء زمین است یا جزء مواد زیرزمینی، جزء مواد روزمینی هست یا جزء مواد زیرزمینی، در این رابطه اصل براءت و اصل اشتغال زمینه دارد. این گفته می شود که اگر مشکوک ما بسیط باشد و زی اجزا نباشد جا برای اشتغال هست، و اگر گفتیم مرکب است بعد یعنی ما یسح و به تیمم بسیط است یا مرکب، اگر بسیط بود جا برای اشتغال فراهم است، اگر مرکب بود براءت از زائد جاری می شود، از حد اقل استفاده و در حد اقل اکتفا می شود. این نکات کلی رو که در ذهن من بسپاریم، کل این مسائل مربوط به همین نکته های اصلی و مرکزی است که تشخیص مواد روزمینی و زیرزمینی اولا مربوط به نظر عرف است و ثانیا اگر عرف شکی داشت خب طبیعتا به نظر عرف اعتماد نمی شود، به اصل مراجعه میکنیم و اصلا همون بود که گفته شد. اما تحقیق این است که درباره اصل و درباره شک، اصلی که ما داریم اینجا یه اصل دیگری است، اصل براءت و اشتغال که اصل عملیه هست درسته، ولی ما یک اصل دیگری داریم و اون عبارت است از اصل عدم طهارت، اصل عدم تحقق طهارت. ببینید در شک در طهارت و نجاست قاعده چیه؟ قاعده طهارت، شک در طهارت و نجاست شیء و شک در حصول طهارت مقتضای دلیل طهور این است که در صورت شک در حصول طهور اصل عدم طهارت، خود دلیل اشتراط طهور لا صلاة الا به طهوره، باید طهارت احراز بشه، لا صلاة الا به طهوره، تیمم میکنید به یک زمینی که شک دارید از مواد روزمینی است یا زیرزمینی، این شک شما چه میکند؟ شما رو میبرد به شک در حصول طهارت، طهارت ترابیه، پس شک در حصول طهارت ترابیه مساوی با عدم حصول اون هست. این قواعده که گرفتیم عبارت کلن فروع است تا فرع 13 چیز خاصی ندارد تا انشاءالله به فصل بعدی برسیم. می فرماید جایز است تیمم به گل سر، تین و رأس، گل سر، حتی گل سر که همون گل سرسور باشد یا چیزیه، گل سر و علم یسحق اگرچه نرم نشده باشد، و همینطور جایز است تیمم به سنگ آسیاب، سنگ آسیاب که قدیم زیاد بود و الان هم کم و بیش هست، روی اون سنگ تیمم بکند جایز است، و سنگ آتش، سنگ آتش در قدیم کبریت که نبود، سنگ های خاصی رو شما سنتون کمه، من کمه بیش یاد دارم،
چخمان
از اون سنگ ها بهش میگوده سنگ آتش، میزد با هم اینجوری آتش بیرون میامد، تخمان اسمشن یادم دادید خدا خیرتان، و سنگ دندان، حجر و سن که سنگیست به خصوص اسمشو سنگ دندان گذاشته به اعتبار شفاف بودن، سفید بودن، اینا سفید براقیه، خب میگه این زمین نباشه دیگه، این اصلا لؤلؤ مرجونه، بعد سنگ سفید و براقیست تیمم جایز، و نحو ذلک تا میرسد، چرا؟ لعدم کونها من المعادن الخارج عن صدق الارض، این سنگ ها از اسم ارض، از صدق ارض خارج نیست، جزء معادن به حساب نمیاد، آنچه که ما داشتیم این بود که تیمم به جوهر معدنی، به موادی که از معادن هست جایز نیست، اما آنچه از وجه الارض باشد جائز است. و کذا یجوز تیمم به طیل الارمنی، جایز است تیمم به تین و گل ارمنی. گل ارمنی یک نوع گل دارویی یا داره خاصیت است. گل ارمنی گل ارمنستان و افراد ارمنی نیست. گل ارمنی اسم شده برای یک گلی که خاصیتی نمیدونم شوینده دارد یا خاصیت سرد کننده دارد، داره خاصیت تقریبا خاصیت دارویی. به این گلم درست است که تیمم بشود در موقع آن. مسئله شماره 5 یجوز بسیار به شما گفتم آزادیم. به شما دیروزم یا جلسه قبلم گفتم الان آزاده آزادیم. اینا فتوا نیست، کلن موضوعاتی است که فقها حق دخالت در موضوع دارن ولی حق فتوا در موضوع ندارن. موضوع رو اعلام میکنه برای کمک به ما. اگر ما اطمینان پیدا کردیم که فهولا، اگر اطمینان پیدا نکردیم به رأی خودتان عمل کنید، هیچ مشکلی نیست، فتوا نیست، موضوعات. رسیدیم به جایی که بعضی از عزیزان آقایت نیامده خودش سوال کرده بود. یجوز نعم چه بود؟ یجوز تیمم علی الارض سبخت اذا صدق کونها ارضا، جایز است تیمم بر زمین شورزار که اگر شورزاری در حدی باشد که صدق کند که اون سبخه یا زمین شورزار هنوز زمین است. چطوری؟ به ان لم یکن علاها الملح، به اینکه روی اون شورزار نمک نباشد، که روشو یک لایه نمک نپوشانده باشد، شورزار باشد، جایزه. خب البته جایزه که این جوازش بازم همونطوری که آقای زندی اشاره فرمودن محل بحثه، شورزاره و شورزاری هم در مجاورت به اصطلاح نمکزار نمک قرار دارد و معدن نمک، معادن نمک هم نوعا روی زمینه ولی کسی نمک رو جزء زمین حساب نمی کنه، مشخصه که نمک غیر از زمینه. این شورزارهایی که شما سوال کردید یا آقای هادی بود که شورزارهایی که در کنار نمک هستند محل بحثه. می فرماید که اگر صدق عرض بکند تیمم کنید، اگر صدق عرض نکند تیمم جایز نیست. و حالا ما این یک به قول شما جوانها یک کلیگویی که اگر صدق عرض بکند تیمم، صدق عرض نکند تیمم جایز نیست. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که در مثل چنین موارد اون اصل عدم حصول طهارت مائیه جاریست. بلا شبهه تیمم میکنیم باید طهارت ترابیه محقق بشود. اگر تیمم کردیم و شک کردیم که تیمم ما در این شورزار تیمم به روی زمین بود یا تیمم به نمک بود، شک در حصول طهارت ترابیه است. شک در حصول طهارت طبیعتا به مقتضای دلیل، به مقتضای اصل دلیل اشتراط طهور مساوی با عدم حصول هست. مسئله شماره 6، اذا تیمم به طین فلسق بیده یجب ازالته اولا، یجب ازالته اولا ثم المسخ بها، و فی جواز ازالته بالغسل اشکال. اگر کسی تیمم بکند به گل، دستشو گذاشت رو گل، فلسق بیدهی، به دستش، به کف دستش گل چسبید، خب یجب ازالته، واجب است ازاله اون گل. کجا واجبه؟ برای که به صورتش، پیشانیش میکشد دستاشو، باید اون گلی که چسبیده به کف دستش اون رو ازاله کند و پاک کند. ثم المسح بها، آنگاه مسح بکند به آن گل. و فی جواز ازالتهی بالغسل اشکالون، مسئله کوچکی ولی محل بحث. در جواز ازاله اون تین ملصق به کف به وسیله غسل اشکال است. اولا اگر غسل به آب، آب اگر است تو وضوع بگیره، چرا تیمم کنه؟ و شما فرض کنید طلبه هستید، توجیشو بلدید، یک کف آب دارد، یک کف آب دارد که فقط میتونه اون گلو از کف دست بره، باید ازاله کند. اگر
آب مضاف نست،
نه بله، بالغسل آقای حسینی وجه پیدا کرد، طلبه است دیگه، میگه آب مضاف باشه. و ظاهر ازاله به غسل شستشو به آب مطلق، حالا اب نداره، به خاطر گل روی آقای حسینی آب مضاف هم قبول میکنم، با آب مضاف باشد ازاله، و الا آب اگر اصلی وجود میگه. حالا ازاله به غسل چرا محل اشکاله؟ اشکال واضح نیست. محشی ها هم بحث کردن که اشکال واضح نیست، چه اشکالی داره؟ و کف دستو با پارچه، با یک قم چیز دیگری اگر پاک کند که عیبی ندارد، خب با آبم پاک میکند، برمیدارد، چه اشکال داره؟ اشکال شاید این باشد که با آب اگر پاک کند کف دست خیس میشد، این رطوبت در حال تیمم ممکن اشکال داشته باشد. والله هو العالم. مسئله هفتم، البته این محل بحثم به اون صورت نباشه، مسئله هفتم لا یجوز، آقای جعفری گل حساب کن، لا یجوز تیمم علی تراب الممزوج بغیره من التبن او الرماد او نحو ذلك، و کذا علی الطین الممزوج بتبن فیشترط فیما یتیمم به عدم کونه مخلوطا بما لا یجوز تیمم به الا اذا كان ذلك الغير مستهلكا. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکی در کتاب مبسوط جلد یک صفحه 57 میفرماید با تین، با تراب مخلوط به غیر تراب تیمم جایز نیست، مگر اینکه اون غیر تراب مستهلک باشد، در حدی باشد که به اون جزء توجهی وجود نداشت، توجهی جلب نشود، مستهلک باشد، در عرف گفته شود که تراب است، اون جزئی که با تراب هم قاطی شده است به نظر نرسد. استهلاک معناش اینه که فقط مستهلک و فیه دیده می شود، اما خود مستهلک رؤیت یا قابل توجه در دید عرف نباشد. بر اساس همین مطلب سید طباطبایی می فرماید که جایز نیست تیمم بر تراب ممزوج به غیر خودش، از کاغلو خاکستر و نحو اینها، و همچنین بر گلی که ممزوج به کاه باشد. چرا؟ بله، شرط است در تیمم که ما به صحب و به تیمم مخلوط به ما لایجوز و تیمم و به نباشد، مگر اینکه اون غیر مستحلق باشد که برای شما شرحش را دادم. مسئله شماره 8 سید می فرماید اذا لم یکن عنده الا ثلج او الجمد و امکن اذابته وجب کما مر کما انه اذا لم یکن الا طین و امکنه تجفیفه وجب. این رو قبلا گفته بودن، فرموده بودن چیزی که اضافه شد در این مسئله همون ذیل مسئله است. صدرشیه میگه اگر در اختیار مکلف آب و خاک وجود نداشت، فقط برف بود و یخ بود، در این صورت اگر ممکن باشد آب کردن یخ و برف که به صورت آب در بیاد واجب است، کما مر که باید این رو آب کند و باش وضو بگیرد، کما انه اذا لم یکن الا طین و اگر چنانچه این زیل رو اضافه کرده است، اگر در اختیار مکلف غیر از گل مرطوب چیزی نباشد و ما امکان داشته باشد که تجفیف کند اون گل را خشک کند وجبه، بذارد تا خشک بشد آنگاه تیمم کند، تجفیف واجبه. چرا واجبه؟ برای اینکه تجفیف که بشود تیمم ترابی صورت میگیرد، تیمم ترابی در صدر هست قدر متعقن و ما یصح به تیمم بالاصاله است. تین در مرحله اضطرار و عدم وجود تراب می شود مورد تیمم قرار بگیرد. از باب اهتمام به شرع، از باب حفظ فراهم کردن مقدمه به حکم عقل، باید تین را تجفیف کند، خشک سازد اگر امکان داشته باشد. مسئله شماره 9 اذا لم یکن عنده ما یتیمم به وجب تحصیله ولو بالشراء او نحوه. می فرماید که اگر در اختیار مکلف ما یتیمم به نباشد ولی که خرید خاکی برای تیمم ممکن باشد، منتها ممکن است که خرید به قیمت گزافی باشد، قیمت گرانی باشد، آیا در این صورت وظیفه مکلف این است که برود اون خاک رو بخرد به اون قیمت سنگین و گران، یا وظیفش اینه که از اون تیمم به خاک صرف نظر کند اگر مراتب بعدی مثل گل و غبار وجود داشت به آنها مراجعه کند؟ متن این شد که اذا لم یکن عنده ما یتیمم به وجب تحصیله ولو بالشراء، واجب است تحصیل اون ما یتیمم به ولو بالشراء. چرا واجبه؟ وجوبش از باب همون که گفتم حکم عقل برای انجام عبادت، تحصیل مقدمه برای انجام عبادت. اگر شما اشکال کنید که در فقه ما دلیلی بر وجوب تهیه مقدمات نداریم، مثلا اگر بنا باشد که تحصیل مقدمه واجب باشد، آدم برد به هر قیمت شده است استطاعت حاصل کند، استطاعت مالی، تا مقدمه بشود برای وجوب حج. بنابراین قاعدتاً تحصیل مقدمه واجب نیست، این امر مسلمیه. اما اینجا چرا اینجوری میگیم؟ اینجا در حقیقت مقدمه در جهت تحصیل مقدمه نیستیم، در جهت انجام مقدمه هستیم. یعنی مقدمه هست ولی انجام مقدمه خرج دارد و شرایع آن مبلغ می طلبد. فرق است بین تحصیل مقدمه که از عزم برد آدم مقدمه را حاصل بکند در اختیار آدم نیست، یا نه مقدمه هست ولی انجام آن خرج مالی یا سعی و تلاش لازم می طلبد. اینجا از قسم دومه، مقدمه هست، میسور و فعلی است و انجام آن خرج می خواد. این را بعضی از فقها گفتند که بر اساس حکم عقل این مقدمه را به این صورت باید انجام داد. در این رابطه نص خاصی نداریم. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تذکره جلد 2 صفحه 178 می‌فرماید که اگر تراب نیاز به خریدن داشته باشد وجب شراء، خریدن واجب است، کلماء مثل آب. همانطوری که برای وضوع خریدن آب لازم بود، برای تیمم هم خریدن تراب لازم است. دلیل ایشان چه باشد؟ دلیل ذکر نمی کنند. آنچه که میتونیم استفاده کنیم این است که عموم تنزیل تراب که نازل منزله آب هست در تحصیل طهارت، مقتضای عموم تعلیل این است که آن خصوصیات و آن احکامی را که طهارت مائیه داشت طهارت ترابیه هم دارد. یعنی در صورتی که در دسترسش به آسانی قرار نگیرد میتواند بخرد، هرچند به قیمت زیادی هم باشد اشکالی ندارد. که روایت باب 26 از ابواب تیمم، کتاب وسائل جلد 2 باب 26 از ابواب تیمم، حدیث شماره 1. این حدیث قبلا خوانده ایم، صحیحه صفوان هست. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد مشایخ کلینی عن الورقی احمد ابن محمد ابن خالد ورقی عن سعد ابن سعد که توثیق دارد، عن صفوان که همون صفوان جمال هست، قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمئة درهم، او بألف درهم وهو واجد لها ايشترى ويتوضع او يتيمم ايشترى ويتوضع ايشتري ويتوضع او يتيمم قال لا بل يشتري قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت بل فاشتريت وتوضأت بذلك وما يسوءني بذلك مال كثير. إن زيل این زیل ممکنه عمومیتی داشته باشه و ازش استفاده شود و ما یسوعونی مالون کثیر مشکل ایجاد نمی کند برای ما، بدی ندارد به خاطر این تحصیل تراب چی مال کثیر، هرچند مال کثیر هم از این کنیم لا بأس بهی برای حصول طهارت صلات. از این هم ممکنه استفاده بشود، ولی آنچه که ما اینجا دیدیم فقط چه بود؟ عموم تنزیل بود و لیس الا. تا اینجا مطلب واضحه. مسئله شماره 9
یه اولویت اینجا هست تو آب اگر نمیتونست بخری تبدیل به تیمم میشه، ولی اینجا ثابت قرمه میشه اولویت هم هست تو خرید خاک.
اولویت شد چی بابا؟
نسبت به آب، تو آب اگر نمیتونست بخری تبدیل به تیمم میشه، ولی اینجا اگر خاک میشه.
بله آقای حسینی هم اضافه می فرماید که فرمایش ایشان هم کاملا قابل توجه هم می فرماید که اینجا خرید تراب برای تیمم اولویتی هم دارد و آن این است که در صورتی که آب را نمی تونست بخره وظیفه مبدل می شد به تیمم. اینجا اگر تراب را نتونه بخره دیگه فاقد طهورین می شود و اهمیت حفظ صلات با طهارت در حد بالایی است که باید مبادرت کند به خرید تراب. بله اینها را که گفتیم و آنچه که در این رابطه می تواند مستند برای این حکم باشد همان اهمیت خود عبادت، اهمیت خود صلات و اهمیت طهارت که اهمیت آن از اهمیت مال قطعا برتر و بالاتر هست، مخصوصا برای اهل شرع و متشرع. میتونیم سیره متشرعه را هم اضافه کنیم که متشرعه مشیش بر این است که برای حفظ احکام شرع اگر هزینه مالی به طلبت قطعا هزینه مالی را متقبل می شود. این سیره متشرعه هم قابل انکار نیست. مسئله شماره 10 اذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره ازيد كما مر. اینه که دیگه با کمال وضوح اگر وظیفه مکلف تیمم به غبار باشد چه کند؟ یقدم مقدم می شود یا یقدم ما غباره ازیاد مقدم می شود اون موردی که غبار او بیشتر هست کمامد. امر طبیعی چند چیزی در اختیار دارد، از باب مثال زین اسب و یه مقدار مثلا یال و کاکل اسب و یه مقدار لباس و پوششی برای خودش و هر یکی از این موارد که گرد و غبار بیشتری داشته باشد از اون استفاده کنم. خب این چیز واضحی است، نیاز به بحث ندارد. مسئله شماره 11، مسئله شماره 11، یجوز و تیمم اختیارن علی الارض ندیه و تراب ندیه و این کان الاحبت مع وجود الیابست تخریمها. بله، در این رابطه هم بحثی داریم که آیا تراب باید خشک خشک باشد یا به قول عوام یک کمی اگر نمناک بود هم می شود باهاش تیمم کرد. در این رابطه سید می فرماید که احتیاط این است که اگر تراب خشک را در اختیار داشته باشد از اون تراب استفاده کند و به تراب نمناک تیمم نکند. این جز مسائلی است که تصدیقش با خودش هست، تصورش برای تصدیقش کافی است، جزء مطالبی است که جای بحث در آن نیست. و اما در این رابطه نکته‌ای که گفته می شود این است که اشتراط یبوست شرعاً ثابت شده باشد در تیمم، آنگاه تیمم به ترابی که نمناک باشد به اشکال برمی خورد. و تحقیق اینه که اشتراط یبوست در تراب جهت تیمم ثابت نیست، که علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه همون منبع بالا می فرماید که در تیمم به تراب یبوست شرط نیست که باید تراب خشک خشک باشد، اگر نمناک هم باشد اشکال ندارد، در حد تین و وحل نرسد، یک کمی نمی هم داشته باشد اشکالی ندارد، چون یبوست اشتراطی ندارد نسبت به تیمم به تراب. مطلب تا اینجا تمام. بعد کسی که وظیفش تیمم به ترابه اگر اشتباهاً برود به غبار، یا وظیفش غباره برود به تین تیمم کند، این تیمم باطله و نمازش هم باطله. سرش چه خواهد بود؟ فردا انشاءالله. سلامتی آن آنزا و سلامت خواهد.